بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز که اقبال به معنویت بیشتر شده در جهان، به اذعان حتی کسانی که دشمنان دین و معنویت هستند یا دشمنان دین و معنویت نیستند، گروهی دشمنان سیاسی شدن دین و معنویت هستند ولی با خود معنویت مخالفت ندارند، به اذعان هر دو گروه اقبال به دین و معنویت افزایش پیدا کرده. خب نتیجه طبیعی اقبال به معنویت و دین تحریف دینه. نتیجه طبیعی این است که تغییراتی ناروا در دین ایجاد بشه. بالاخره هر کالایی تقاضا نسبت بهش زیاد بشه، انواع قلابی اون هم به صحنه خواهد آمد. بازار سیاه که پیدا کرد دیگه، بالاخره جنس های بنجل هم به بازار میاد و این وضعیت امروز بیش از هر زمان دیگری وجود داره. ولی به روشنبینی و روشنفکری جوامع بشری و تجربیات تلخی که پشت سر گذاشتن از سیاهی، باید اتکا بکنیم که بتونیم از این گردنه عبور کنیم. با این مقدمه کوتاه بحث دیروز رو ادامه بدیم که در طول سالها که حالا اخیراً هم به همین دلیلی که عرض کردم تشدید میشه، برداشت‌های ناسوابی، برداشت‌های ناروایی از دین در میان مردم رواج پیدا کرده که تغییر برخی از این برداشت‌ها هم امروز کار بسیار سختیه. شاید مهمترین سند بنده برای این که این برداشت‌ها کار، یعنی تغییر این برداشت‌ها، اصلاح این برداشت‌ها کار سختیه، این است که در روایتی مشهور آمده است که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور بفرمایند، مردم میگن این یه دین جدیده. دقت فرمودید؟ چرا میگن دین جدیده؟ واقعا اون دین جدیده؟ واقعا قرآن ایشون میذارن کنار؟ کلام پیغمبر اکرم رو میذارن کنار؟ خب این کسا معقول نیست، نمیشه که اینجور باشه. نه ایشون علیه آلاف و تحییت و سنا دین جدید واقعا میارن، نه سنت های الهی تغییر میکنه. خدا هم خسته نشده از شیوه اداره حیات بشر بفرماید مهدی جان شما برو دیگه، من با ملائک مشکلاتو حل میکنم، این مردم که درست شدنی نیستن. این که جدید دیده میشه مال شدت جهالتی است که نسبت به دین وجود داره. همین الان برخی از قسمت‌های دین رو آدم بیان میکنه، حالا من به عنوان یک تجربه دار در این زمینه، حتی هرچند با بضاعت اندک بالاخره تو این صحنه حضور دارم، برخی از موارد هست، نمونهش رو دیروزم عرض کردم. خیلی ساده است و به نظر خیلی بدیهی میاد که خب این دیدگاه باید اصلاح بشه، غلط مشهوره. میگی میخوان نابودت کنن، یعنی میخوان از بین ببرنت. آقا به خدا سندش هست اینا، چی بگه آدم؟ این مقاومت عجیب و غریب مال شدت رسوخ برداشت‌های ناروایی است که از دین صورت گرفته. خب ما بنا شد که دو سری از برداشت‌های ناروا رو با هم دیگه مرور کنیم. یکی تلقی‌های کلی از دین که شاید حدود 10 مورد برسه متأسفانه، که این تلقی‌های کلی هر روز هم داره پمپاژ میشه تو اکثر مساجد و حیاط و تلویزیون و اینا، داره پمپاژ میشه این برداشت غلط، این 10 مورد برداشت غلط در مدارسمون، در درسای معارفمون. یعنی حرف درسته ها، ولی نتیجهش یه برداشت غلطی در ذهن مخاطبه و این باید یک تغییراتی رو ایجاد بکنه انسان که این برداشت‌های غلط صورت نگیره. غیر از این موارد جزئی هم هست که این مورد برداشت غلطه، این مورد برداشت غلطه، این مورد، و اون موارد جزئی خیلی مشهور و تاثیرگذار هم هستن، خیلی بعضی هاشون به تبدیل شدن به ضرب المثل سر زبون مردم که باید دونه دونه اونا رو برداشت و حل کرد، البته اگر افکار عمومی اجازه بده با احتیاط بسیار. ولی خب اینجا دانشگاه دیگه و شما فرهیختگان اهل علوم تجربی هستید و میدونید بالاخره علم تجربی ابطال پذیره، ممکنه یه نتیجه علمی رو شادمانه بیان بگن که تغییر پیدا کرد، تا حالا اشتباه بود و دانشمندان شاد میشن، خوشحال میشن، میگن یک پیشرفت علمی حاصل شد، هرچند تا حالا اشتباه میکردیم به ضایعات اون اشتباهش دقت نمی کنن، شاد میشن از اینکه دیگه این اشتباه تکرار نخواهد شد. این خاصیت محیط علمیه و خدا میخواد که همه همین جور باشن. تربیت دینی هم همینو میخواد که آدم یه چیزی رو فهمید اشتباهه بپذیره دیگه. ولی عوام اینجوری نیستن و عالمان عوام زده هم البته اینجوری نیستن. این دو سری از برداشت‌های ناروا کلی یا جزئی از دین رو عرض خواهم کرد، ولی اجازه بدید امروز هم به بحث روز گذشته ادامه بدیم که چرا اساساً این برداشت‌های ناروا ایجاد میشه. بیش از 10 عامل من فهرستوار، چون نمیخوام تو این بحث بمونم، برای شما سروران خودم میخوام عرض کنم که این موارد همش علت ایجاد برداشت‌های ناروا نیست، برخیش زمینه ایجاد برداشت‌های نارواست. فرق زمینه با علت طبیعتاً میدونید چیه دیگه. مثلا دزدی میکنن، زمینش فقره، ولی هر که فقیر هست که دزد نمیشه که. علتش مثلا تربیت فرده که پیدا کرده و یه علل اجتماعی دیگه هم ممکنه داشته باشه. برخی علتن، ولی بعضی زمینن، بعضی علت تامن، بالاخره فرق دارن با هم دیگه. ولی الان دیگه در چنین مجلسی ما مجال اینجور گفتگوهای تفصیلی رو نداریم. دیروز عرض کردم که یکی این است که دین ما دین عمیقیه و وقتی شما یک حرف خیلی عمیق رو در معرض افکار عمومی قرار بدید، طبیعی است بعضی ها متوجه نشن عمقشو و برداشت های ناسوابی پیدا کنن از دین. مثلا احکام دینی نسبت به دیگر مقرراتی که ما جاهای دیگه تو زندگی رعایت میکنیم، تعدادشون بسیار کمه و این احکام اصلا اونجوری نیستن. حالا بر اساس آمار بخوایم بگیم، ما اصلا اینجور نیستن که آدم بگه آقا این دین اومد ما رو خفه کرد. خیلی چیزای دیگه هست که بی خود داره ما رو خفه میکنه و ما داریم رعایت میکنیم و باشون داریم زندگی میکنیم. مثلا 10% احکام ترافیک رو و احکام دیگری که همین قوانین مجلس شورای اسلامی که اتفاقا پرقانون ترین مجلس قانونگذاری در جهان هسته این چند دهه اخیر، این آیین‌نامه ها و مقررات اینقدر فراوانن، همین بوروکراسی آموزش عالی اینقدر مضر، اینقدر مهلک، همه هم میدونن امتحان و نمره خلاقیت و دانشمندی رو از بین میبره. روانشناس ها دیگه مطالعه کردن استرس امتحان خودش نابود کننده علمه. و خیلی ساده تر هم میشه دانشگاه رو بدون این بوروکراسی نابودگر اداره کرد، استاد دانشجو هر تو بهتر رشد کنن. حالا من که میترسم بگم حرف دین اینه، بگم حرف دین اینه دشمن بیشتر پیدا میکنه. حرف دانش تجربی بشر اینه. روانشناس ها ببینید در مورد استرس امتحان، در از بین بردن حافظه و خلاقیت به چه نتایجی رسیدن. اینا رو تو اینترنت هم بزنید در میارید. خب ما بیماریم امتحان میگیریم، برای چه امتحان میگیریم؟ اونم امتحان به این شیوه های رایج. اینقدر قوانینی که به وضوح غلطن تحمل میکنیم، مثلا احساس خفگی هم نمیکنیم، خیلی هم راحت میگیم که نه بذار باشه، نه استرس امتحان برای کسانی که امتحان یعنی ضعف علمی دارن، برای اونایی که توان علمی دارن چقدر کاهنده است برای خلاقیت، برای از بین بردن حافظه، اصلا نمیذاره تو حافظه بلند مدت بره. همون احساس خلاصی که انسان پیدا میکنه این دوتا واحد رو من پاس کردم، چه اتفاق فاجعه باری رو در مغز انجام میده. روانشناسی فیزیولوژی این حرفا رو میاد میزنه، ولی متهم میدیم. خیلی چیزا هست متهم در فرهنگمون، اینقدر مزخرفات هست تن میدیم. یک قوانین ضد بشری، طرف کسش میمیره همه میریم سرش خراب میشیم، باید حالا خرجم بدی. حالا قانون اسلامی بود که آقا کسی کسش مرد خودش قضا درست نکنه. دقیقا فرهنگ کاملا غلط، پر رو پر رو اجرا میکنیم. نگه اینجا نمیگه ما رو خفه کرد، ولی به 4 تا احکام دین میرسیم میگیم ما رو خفه کرد. بعد جوک میسازن میگن چی؟ میگن خلاصه رساله عملیه، هر چیزی انسان خوشش بیاد حرام است. این لطیفه مال اون تلقیه که ایجاد شده. حالا ما در مورد تلقی احکامی داشتن از دین باز خواهیم گشت و سخن خواهیم گفت به عنوان یکی از تلقیهای برجسته غلط که چرا ایجاد شده. ولی ببینید علت این تلقیهای غلط که حالا من یه نمونهشو با این تفصیل توضیح دادم این است که احکام دین پیچیدن. وقتی پیچیدگی دارن و عمق دارن فهمیده نمیشن، احساس فشار میکنه آدم. و کسانی هم خوب توضیح ندادن. و البته اشکالات کلیدی تر هست که انشاءالله بازم عرض خواهم کرد. هی من دارم به آینده. پس عمق احکام دین نفهمیده بودنش، چون دانش بشری هنوز به اونجا نرسیده، یکی از دلایل تحریف میشه. حالا چه نمونه هایی از تحریف بین علماء حوزه بعضن و چه نمونه هایی از مقاومت و تلقی غلط از دین. حالا ما گفتیم تلقی غلط، این تلقی غلط ناشی از چیه؟ ناشی از اصلش، عمیق بودن حرفای دین، عمیق بودن احکام دین. یادمون باشه من در چند روز آینده یه مطلب بسیار مهمی رو، یک فصل بسیار مهمی رو با شما در میون بگذارم در این زمینه که همین عمیق بودن موجب چه فجایعی شده. درسته؟ الان شما ماسک میزنید، این یه کار اخلاقیه؟ نه، یه کار علمیه دیگه. بهداشت گفتن پروتکل اینه. بسیاری از دستورات اخلاقی که مردم اخلاقی آنها رو میپندارن همینجور علمیه، مثل جاذبه زمین پشتوانه‌های علمی اینجوری داره. منتها ما نفهمیدیم گفتیم اخلاقیه، و وقتی اخلاقی شد آدم میتونه رعایت نکنه. این فاجعه بزرگ. و من روزهای بعد مطالبی در موردش با شما انشاءالله در میون خواهم گذاشت. پس یکی از دلایل عمیق بودنه. اینو ما دیروز یه عبارتی سرسری گفتیم و رد شدیم، گفتم امروزی کمی با تأمل عرض بکنم. مسئله دیگه اشاره‌ای بودن سخنان دین هست. اینو دیروز با تفصیل بیشتری گفتیم، بعثهو به تعریض لا به تصریح، یا می‌فرماید که خداوند متعال قرآن رو نازل کرد به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگم دیوار تو گوش بده. قرآن زبان اشاره است. حالا نه اینکه اشاره ای که هیچ کس نتونه ازش سر در بیاره، ولی بدون تدبر فهمیده نمیشه، بدون تدبر برداشت اشتباه هم میشه. نه فهمیده نمیشه، اون فهمیده نمیشه که مال قبلیه، چه بسا برداشت اشاره هم بشه، برداشت اشتباه هم بشه. خود خدا حالا به تعبیر غلط من مقصره در این که خب آقا صریح میگفتی دیگه، حالا اسم این همه اولیاء خدا تو قرآن اومده، این 12 امام مظلوم حداقل حضرت علی علیه السلام میآوردی ذکر میکردی تموم میکردی قائله رو، دیگه میرسه به امیرالمومنین
بلغ ما انزل الیک من ربی. خب خود شما بگو، نه شما بگو، اون شما بگو. خب من بگم که دعوا میشه که میدونی که اینا روز عادیش من صحبت میکنم اینا میان جلو میگن اینو خدا گفته یا شما میگی، شما میگی، ما حرف داریم. فرمون نه اینو شما بگو، من اینو نمیگم، من به اشاره گفتم. بابا ولمون کن تو رو خدا. خدایا گوساله سامری رو سامری ساخت و حضرت موسی در روایتی هست علی نبینا و علی علیه السلام بعدش به خدا عرضه داشت که خدایا این گوساله رو این با هنرش ساخت، ولی اون صدا مال این نبود، اون از کجا این گیر آورد؟ در اون روایت هست خدا فرمود اون فتنه خودم بود. بالاخره کسی اهل اشاره نباشه یا نخواد اشاره ها رو بگیره نمیگیره و همین موجب برداشت های غلط از دین میشه. چقدر باید آدم هوشیار باشه، انگار داره یه معما یا یه بازی کامپیوتری خیلی پیچیده داره عمل میکنه. بله دین اینجوریه دیگه. نکته دیگه دشمنان دین و قدرتمندان هستن که اونا کار کردن بعضی چیزا رو مشهور میکنن. دشمنی دشمنان برای تحریف دین، تحریف که دیگه بدترین نوع برداشت نارواست. آیاتشو من دیروز چند نمونه رو خوندم، حداقل یک آیه‌ای که بارها تکرار شده 4 بار در قرآن، یحرفون الکلم عن مواضعه رو نمونهشو قرائت کردم. عامل دیگه برای تحریف دین اهواء نفسانی مردمه. مردم چیزی رو خوششون نیاد تغییر میدن. بارها در قرآن نهی شده رسول خدا و این بیشترین نهی است به رسول خدا که رسول من از دل مردم پیروی نکن. ولی مگه میشه 30 خورده‌ای احکام دین رو امیرالمومنین خواست تغییر بده نتونست تغییر بده؟ مردم تظاهرات کردن. یکی شبای ماه رمضان نماز مستحبی رو به جماعت خوندن بود، فرمود اینو نداریم تو دین، اینو پیغمبر نگفت، علیه امیرالمومنین تظاهرات کردن، فرمود بخونید بابا بخونید، من کار این مهمتر دارم. دیروز برای اولین بار گفتن که به به خبر که این نماز، نماز مستحبی به جماعت در یک جای حساسی در آمریکا خونده شد. من اون نماز خونده میشه، اون خطر نداره، اونا میدونن به چی میدون بدن. کار ما رو سخت‌تر کرد. من رفتم بوسنی هرزگوین سالگرد اون قتل عام وحشتناک، گفتم میخوام سربا رو برم ببینم. رفتم خدا وکیلی دیدم سربها مسیحیتشون از همه به اسلام نزدیکتره. نوع مسیحیتشون رو تو اوکراین و روسیه هم من دیده بودم. آقا اینا چجوری مسلمان کشی کردن؟ چه اسلام؟ برداشتیم یه چند سال پیش یه عده از اینا رو از باسواداشون رو آوردیم اربعین. اصلا گل این نوع از مسیحیت که سربها دارن با ویژگی های بسیار برجسته بسیار به گل تشیع نزدیکه، مثل گل مسیحیتی است که در روسیه هست. کشیشاشون رو هم حرماشون نگه میدارن و میرن زیارت. در اوکراین من زیارتگاهاشون رفتم دیدم که کشیش‌ها مومیایی شده با چه احترامی میرن. در میدان سرخ مسکو هم دیدید یه سری گنبدها پشت سر میدان سرخ مسکو هست، عکسای بنونه اینا همه مزار کشیش‌های برجسته تاریخیشونه. حالا تازه اونجا کمونیست اومده دینو افیون میدونه ها، ولی این اینو نتونسته تغییر بده، مزار کشیشان تاریخی که باید بمونه و اینا مسلمون کشتن. اون چه مسلمونی بوده مقابل این؟ چه برداشتی از اون پیدا کرده؟ ازا بعضی از انواع اسلام رو اونا حرفی ندارن ترویج بدن. احوا نفسانی مردم اجازه نمیده. آقا رسول خدا آمدن، اینو من تو برنامه صبح به مناسبت به تاریخ بعثت گفتم، قریش بعد از این که سپاه ابرهه اومد زد میخواست بزنه کعبه رو، خداوند متعال اونا رو زدن، قریش یه غرور دینی پیدا کرد، بعد از اون عبادات خودش رو تشدید کرد و مثلا ممنوع کرد مراوده با همسران رو در طول ایام حج. اسلام اومد، آیات قرآنش هست، پیامبر فرمود نه لازم نیست، توی مقطع خاصی چند روزی مثلا تو اعمال حج زن و مرد، زن و شوهر با هم مراوده نداشته باشن، بعدش آزاده. همون موقع مردم اعتراض کردن، آقا این که عبادت، یا رسول الله اینو داری چرا کم میکنی، زشته، چیکار داری میکنی؟ رسول خدا میدونید جالب اینه، حتما شما هم حج رفتید برخورد کردید با این آیات حج، اکثر آیات حج یا چندین آیه از آیات حج تعدیل کننده سخت گیری های دوران جاهلیت درباره حج. وقت جالبه به شما بگم، بعد از رسول خدا برگردوندن اینا رو، گفتن کار بی خودی کرد پیغمبر، زشته، یعنی چه ایام حج زن و مرد با هم مراوده داشته باشن؟ یکی از عوامل برداشت های ناروا از دین اهواء نفسانی مردمه. این مدلیش هم داریم. حالا اونجایی که مردم از سر تنبلی بعضی از احکام دین رو بیخیال بشن که دیگه بماند، یا مقدمه صحبت میخواییم به یقه خودمون رو بگیریم ببینیم چی شده حالا تو زمان ما، الان کدوماش تحریف شده، اصلا این نبوده که، ببینیم اینا رو میتونیم چیکار کنیم. مرور زمان و تغییر ادبیات یه آزمایش خیلی قشنگی هست، نشون میدن حتی نمایششو، من چند تا فیلم ازش دیدم که یه صف وایستادن، یه نفر برمیگه یه رفتاری رو انجام میده، میگه این رفتار رو برای اون یکی هم انجام بده، اونا همه روشون اون طرفه، بعد اون نفر بعدی رو صدا میزنه رفتار رو انجام میده. تو این صف 20 نفره اولین رفتار که انجام میگیره که اونا میخوان یکی یکی از این تقلید کنن، اونتا سینه به سینه منتقل میشه، همه نمیبینن با هم، این رفتار از اول تا آخرش 100% فرق میکنه. مثلا اولش نشون میده یه موتور میخواد روشن کنه، آخرش یه رقص کامله. این مرور زمان خیلی آزمایش جالبیه. به من اخیراً میگن تو چقدر روانشناسی حرف میزنی، بابا منظورم اینه که اینو روانشناسی هم فهمید. روانشناسی یعنی چی؟ نمیخوام تحقیر کنم ها، یعنی زیاد فیلسوف هم لازم نیست بشی، به تجربه بشری این واضحه. حالا 1400 سال گذشته، حتما یه تغییراتی پیش میاد دیگه، باید مراقب بود. بس یکی از عوامل هم مرور زمانه. مرور زمان بابا از امام ما یادمونه، اصلا امام یادمونه، بودیم مثلا پای سخنرانی، مرور زمان بهش میخوره، امامو میخوان تحریف کنن بعضی خودشونو این که فرمود مقام معظم رهبری شهید و قاتل جاشو عوض کنن، واقعا میتونن. جهاد تبیین برای همین لازم شد دیگه، الان چند ساله همه اسناد ثبت شده موجود، خیلی جالبه. در ارتباط با حالا حضرت امام هم همینطور هست، یعنی ایشون هم چون ولایت اصلا شأنش اینه، خیلی چیزا رو صریح نمیگه. امیرالمومنین میفرماد ما پای رکاب خودمون منافق داریم، میگفتن خب کیه بگو، نمیگفت مثل رسول خدا. همونا اومدن تو کربلا پسرش رو کشتن، نمیگن دیگه، بنا ندارن. حالا من از هر جوان سوپر حزب اللهی میپرسم امام توی یک سال آخر عمرشون این همه اسلام آمریکایی، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم فرمودن، منظورشون کی بود؟ میگن نمیدونیم. بابا امام که منبری نبوده که بره منبر بگی من یه طرح بحث جدید جالب دارم بذار بگم.
یه چیزی داریم به نام اسلام. اصلا امام در کل این 10 سال بلکه قبل از اون حتما می‌خواست یه چیزی رو بزنه مصداق برتر داشت رو جامعه. حالا این مصداقش کی بود؟ اسلام آمریکایی. بیکار امام اسلام آل سعود رو برداره بزنه؟ کسی نمی‌دونه. بابا شما شأن نزول سخن امام در زمان عمر شما بوده. فیلماشو بیا بهشون بدم. نمیدونم شما میدونید الان اسلام آمریکایی که میزد کی بود؟ به اون اهمیتی که امام میزد ها. پس یه جریان قدرتمندی بوده. آقا جریان قدرتمند ما که همه جریان رو میشناسیم. بگید بگید دیگه. اینا نکاتی است که باید حالا 1400 سال پیش تا الان من نمیخوام بگم زحمت کشیده نشده برای حفظ اون اصل و گوهر تحریف نشده دین. زحمت کشیده شده ولی زحمت بازم میخواد دیگه. والا آقا نمیفرمودن جهاد تبیین واجب فوری عینی و الی آخر. خب بنده شاید نیمی کمتر از نیمی از عوامل رو اینجا برشمردم با هر کدوم توضیحات مختصر. فکر کنم ما جلسه بعد هم باید به این بپردازیم که عوامل تحریف چه چیزهایی هستن. عوامل بعدی عوامل وحشت انگیزناکتری هستن. من اگر بندهای دیگری هم بمونه از این عوامل دیگه ازش میگذرم. به موارد برداشتهای ناروا، حالا ما اسمش هم تحریف نمیگذاریم حتما، برداشت ناروا، جهالت های خودخواسته، بی توجهی ها به مهمات، به آنچه که مهمند و اهمند، اینا رو بیاییم درست کنیم. 40 سال همه شبکه های بالاخره تلویزیونی و اخیراً هم اینترنتی، شما هرچی حرف اسلام میخوای بزنی بزن، اسلام اینه که اگه با همه امکانات بری حرفشو بزنی اینقدر دینگوریز داریم تو جامعه. اینه؟ نه نمیشه قبول کرد اصلا. برداشت ناروا موجب سوء تفاهم شده. بسیاری از این کسانی که با دین مخالفتی دارن، فاصله ای دارن، نه تنها مخالفت، یا دین گریزن یا دین ستیز، هر دو گروه. من امتحان کردم در اقصا نقاط عالم مخالفان هر دینی رو از نزدیک صحبت کردم. توی ایران خودمون میگه اگه اینه من قبول دارم، ولی این نیست. آب خدا همینه. میگه نه تو داری حرف جدید میزنی. آخرین عاملی که میخواستم عرض بکنم که حالا این وسط چه عوامل دیگه ای باقی میمونه باقی بمونه، این کلمه جهاد تبیین حضرت آقا به من جرأت دادا که اینجوری بیایم صحبت بکنیم. حیفه، حیفه. ما در کمال امنیت میتونیم از دین، از اسلام ناب حرف بزنیم. 99% مردم دچار سوء تفاهم نسبت به دین، دیندارانش نسبت به سوء دین دچار سوء تفاهم. روز دیروز من برای شما عرض کردم بابا حضرت زینب داغش اینه که امام زمان شدن جلو چشمش میکشه. همه روزه خونا میگن برادر خواهر. الهی دورتون بگردم، روزه خونای عزیز فداتون بشم. بله داغ یه برادر خواهر 1400 سال ملت ها عشق نمی ریزن. شعر نداریم. تمامی تقریبا زبان حال ها برای علی اصغر و رباب، گلایه رباب
حالا گلایه های البته خوب مثبت عاشقانه، ولی گلایه های حضرت رباب از این که فرزندم رو دادم سیرابش کنن اما گوش تا گوش از حلقش بریده شد. رباب اگر بخواد زبان حالی داشته باشه میگه حسینم علی اصغرم به فدات. رباب همسر عارفه ابا عبدالله الحسین بوده، هیچ وقت اونجوری نمیگه که علی اصغرم رو دادم اینجوری سیراب میکنن بچه رو، هیچ وقت. اگر وای حسینم وای حسینم از اون نقل نشده و در سکوت زودترین کسی بود که دق کرد و از بازماندگان کربلا که به شهادت در واقع رسید رباب بود، برای اینکه احترام برای حضرت زینب قائله، و الا حضرت رباب نسبتش با داغ علی اصغر بسیار کمتر از نسبتش با داغ ابا عبدالله حسین. روزه هامون دیگه روزه هامون سرمایه ماست، هیچ مانعی هم نداره که ما بریم روزه درست بخونیم. نمیخوایم همینا رو عبیق ببینیم. یه تنبلی آدم داره دیگه، تا میبینه یه بهره برد میگه هست بنا دیگه، بس دیگه، همین مقدار کافی. بابا اینو عمیقش کنی دنیا رو گرفتی. حکمت‌های جدید جلوی چشم مردم باز میشه. یکی از عوامل برای برداشت‌های ناروا مظلومیت اولیاء خداست. اولیاء خدا رو کشتن برای اینکه این برداشت‌های مردم اصلاح نشه. ما روزه می‌خونیم، گریه می‌کنیم برای همین. و الا بذارید من کمی بعد روزه بخونم اینجا. بالاخره مرگ حق دیگه. اگه امام حسین شهید نمی‌شد تا الان که نمی‌مون دورش بگردن. یا آیه قرآن یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. از این دنیا رفتن ایشون که دیگه اینقدر تأسف نداره که. به قول بعضی هم که یه بعد ماجرا رو میبینن، شهادتشون هم که لقاء الله است و موجب رسیدن به خدا، و خود تو چرا خود تو اینقدر میکشی؟ صورت ابا عبدالله الحسین گل میانداخت، تو اینجوری داری سوگواری میکنی. بعضی هم اینجوری میگن چون یه بعد ماجرا رو میبینن. با شهادت حسین دهانها بسته شد، با شهادت حسین جهلها افزایش پیدا کرد، با شهادت حسین نور علم خاموش شد و دیگه جرأت نکرد پرتو افکنی بکنه. قبل از اون زمانی که در خانه امیرالمؤمنین رو آتش زدن، اون قرآنی رو محجور گذاشتن که امیرالمؤمنین زید هر آیه‌ای شرح آیه رو نوشته بود، این داغ داره. ما در و دیوار آتش گرفته رو بهانه می‌کنیم، و الا اولیاء خدا براشون اهمیت داره یه در خانه امیرالمؤمنین هزار بار حاضره برای پیغمبر اکرم کشته بشه. برای اولیاء خدا این چیزا چیزی نیست. اون چیزی که براش مبعوث شدن، مأمور شدن، هدایت مردمه. گفتن یا علی ما کتاب تو رو نمیخوایم. فرمود اگر این کتاب من که شرح قرآن به زبان رسول خدا، که هر آیه این آیه برای چی اومده؟ شما الان ماه رمضان مگه قرآن نمیخونید؟ 90% آیات قرآن شأن نزولش معلوم نیست. دق میکنه آدم. خب اینا رو امیرالمومنین نوشته بود، در خانه رو آتش زدن این قرآن منتشر نشه. اینا درده، اینا داغه. اینا برای خود اولیاء خدا هم درد و داغ بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که با آتش زدن خیمه های تو میخواستن آثار علم و هدایت رو آتش بزنن، دیگه اثری باقی نمونه. امان از دل زینب تحسین کنیم عظمت حضرت زینب رو که اومد خودش رو روی امام زین العابدین انداخت وقتی میخواستن امام زین العابدین رو هم به شهادت برسونن، دیگه راه رو برای همیشه ببندن. گفت اول باید منو بکشید، دیگه اینجا این زینب اون زینب صبور بالای دل زینبیه نبود. خدا اونها رو منصرف کرد، چند بار جان امامش رو نجات داد. چه مأموریت سنگینی داشت زینب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو به حقایق دینت آشنا بگردان، ما رو واسطه روشنگری و روشنبینی اهل عالم نسبت به این دین زیبای خودت قرار بده، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.